بسم الله الرحمن الرحیم. الان فراماسونری یک تشکیلات مخفی است که در سر تا سر دنیا بیش از 8 میلیون عضو داره و تشکیلات مخفی هم معنیش اینه که مثلا فرض کنید که یه عده‌ای کمیشون در یه جایی که جمع میشن در یه شهری در یه کشوری، اینا اولا جلسه هاشونو در یک فضای کاملا امن و امان برگزار میکنن، بسته، غیر عضو نامحرم اصلا درش وارد نمیشه، بحثا کاملا باید در درون خودشون بمونه، اهدافشون اصلا معلوم نباشه تا بشه مخفی باشه و موجودیتش برقرار بمونه، و الا اگه قرار باشه همه بفهمن و این ور اونور گفته بشه، این که دیگه به درد میخوره یه همچین تشکیلاتی. مثلا فرض کنید باشگاهی میمونه که خب همه میان میرن انگار نه انگار. در ایران در زمان شاه فراماسونا متعدد بودن، ارقامی بین 2000 تا 3000 عضو برای فراماسونری میگفتن. اعضای برجسته مملکت، وکیل، وزیر، استاد دانشگاه، هنرمند، جنرال ارتش، چه میدونم آدم پولدار مؤثر، آدم های مؤثر جامعه رو اینا سعی میکردن که در استخدام خودشون بگیرن و بعد در محافلشون با برنامه‌هایی که داشتن بتونن نفوذ کنن در همه حیطه‌ها و همه نهادهای مملکت رو در اونجا در اختیار بگیرن. تصور کنید همون زمان شاه رو عرض میکنم، در یک محفل ماسونی 4 تا وزیر، 10 تا وکیل، 5 تا آدم ارتشی سطح بالا، 10 تا استاد دانشگاه، اینا وقتی با هم میشینن تصمیم میگیرن فلان کار رو باید بکنن، فردا اون ارتشی این دستور رو با شیوه فرماندهی ارتشی خودش عمل میکرد، استاد دانشگاه همینو سر کلاس درس میداد، اون آدم اقتصادی تو بازار شیوهی عمل میکرد که این مثلا بتونه کار اقتصادیشو بکنه، اون یکی توی وزارتخونه خودش. خب یه تصمیمی که توی محفل گرفته میشد در جاهای مختلف عمل میشد و یهو میدیدی تو مملکت یه جریانی را افتاد. برای اینکه این کار انجام بشه باید چند تا مرحله از ابتدا باشه. 1. اعضای تشکیلات، 1. لوژ فراماسونری. لوژ یعنی محل تشکیل جلسه این ماسونا، ساختمان ها، حتی اونایشون که امکانشو داشتن ساختمون می ساختن و این ساختمون با یه فرم مشخصی هم بود که مثلا اون سالونش چجوری باید باشه، بالای سالون کجاست، پایینش کجاست، به چه ترتیبی آدما با مراتبشون چجوری بشینن و از این قبیل، رئیس جلسه کی بشه، معاونش کی بشه، چجوری شروع بشه، همه اینا قاعده داره. اولین و مهمترین اصل در کار فراماسونی این است که اعضا به هیچ عنوان سری رو به بیرون درز ندن. حفظ اسرار مهمترین عنصر ماسونی است. مکرر مواردی نقل میشه، گاهی به صورت قصه و گاهی به صورت داستان و گاهی به صورت مثلا مستند تاریخی که فلان کسک یه سری رو فاش کرد و بعد کشتنش. حتی یکی دیگه مثلا درست اسرار رو حفظ نمی کرد ولی زو رو بیرونش کردن، مثلا اگه خیلی سر ناجوری رو فاش نکرد. این یه نکته. یکی دیگه سلسله مراتبه. کسی که تازه وارد تشکیلات ماسونی میشه اینو بهش میگن شاگرد. یه درجه که بیاد بالاتر این بر اون شاگرد برتری داره، اما بر درجات بعدی پایین تر. مراتبشون رو با یه شکل به 3 درجه تقسیم میکنن، شاگرد، بنا، معمار، با یه ترتیب تا 33 درجه، یعنی از درجه 1 شروع میشه دوره به دوره رشد میکنه، میشه درجه دو، درجه نمیدونم ده، بیست، تا میرسه به سی و سی و سه. درجه سی و سه یعنی آخرین درجه فراماسونری، استاد اعظم بهش میگن، یعنی این آدمیست که دیگه صاحب نظره و صاحب فرمانه توی عرض کنم که یک لوژ. این هم یه نکته. خب حالا فکر کنید توی جمعی یه 50 نفر ماسون تو لوژ نشستن، تو اون جلسه عمومیشون اینا یه 4 تاشون کلاس اولن، 4 تاشون وسطترن، 4 تا جلوترن، یه 2 3 تاشون هم استاد اعظمن، این مراتب رو چجوری رعایت میکنن؟ هر بالادستی همه پایین دستاشو میشناسه، هم کلاسشو میدونه، هم طرز حرف زدن با اونا رو میدونه، هم اندازه های اونا رو میدونه، اما هر پایین دستی از بالادستی ها هیچ خبر نداره. این هم یه قاعده برای همون حفظ اسراره. ولذا توی جمعی که مثلا 50 نفر هستن یه سری حرفای عمومی گفته میشه که به درد اون پایین تری ها میخوره. اگر لازم شد یه سری حرفای بالاتر گفته بشه، تا اونجایی که اون درجه امکان هست باقی رو بیرون میکنه. حالا مثلا 20 تایی که موندن حالا اینجا شروع میکنن یه حرفای بالا، تا این اندازه اینا رعایت میکنن. بعد در یه محفلای بیرونی، مثلا فرض کنید یه جایی جشنی هست، یه 200 نفر آدم هم جمع شدن، فراماسونا هم دیگر میشناسن با یه حرکتایی، با یه نمادهایی، با یه علامتهایی. مثلا فرض کنید یه ماسونی که انگشتشو، انگشت شست مثلا دست چپشو اینجوری میذاره تو جیبش اینجوری، این حالت یه علامته برشون. ماسونای دیگه میفهمن این آدم فراماسونه و درجهش چنده. بقیه مردمی که ماسون نیستن متوجه نمیشن، یعنی آقا مثلا ژست گرفته اونجا وایساده. یا فرض کنید یه کسی یه گل میزنه، این هویدا، امیر عباس هویدا که نخست وزیر زمان شاه بود، 13 سال نخست وزیر بود و یک آدم بسیار فاسد و چیزهای خیلی عجیب غریبی ازش میگفتن. این همیشه یه گل ارکیده به یقه کتش میزن. این از علائم بود، معلوم میشد که درجه شنده و چجوریه. موقع دست دادن، وقتی با هم دست میدادن، اینی توی کتابا می نویسه، این انگوش کوچیکه دستشو زیر دست او فشار می آورد. ما دست که می دیم دیگه به این چیزا توجه ندنیم دیگه، دست می دیم دوتای با هم. اما اگه انگشت این زیر انگوش کوچیکه تکو می خورد، اون طرف اگه ماسون بود می فهمید که آها این ماسونه داره علامت می ده. خب وقت کم کم حرفاشون، مطالبشون، نوع حرف زدن، اصطلاحاتی که به کار می برن همدیگر رو می شناخت. خب شما نگاه کنید، اگر یه همچین آدمی به این شیوه با بیانش، با یه گلی، با یه عبارتی، با نمیدونم یه انگشتری، با یه سنجاق کراواتی مثلا، به یه جوری خلاصه همدیگر رو بشناسن، خب این وقتی وارد یه مؤسسه میشه، دوتا ماسون میبینن یه ماسون اومد، اینو راحت‌تر باش کمک میکنن دیگه. در نتیجه فراماسون ها در ادارات و مؤسسات مختلف کارشون راحت‌تر راه میافتاد. خب این خیلی خوشحال میشد و احساس میکرد که توفیقی به دست آورده. این یکی از انگیزه های اصلی کار بود. یعنی ماسون ها وقتی هم بهشون میگفتیم، میگفتیم ما یه مده آدم این دور هم جمع شدیم، شعارمون برادریه، البته آزادی، برابری و برادری، و ما مثل برادر با هم هستیم و نسبت به هم کمک میکنیم. این حرف اصلی است که مثلا، یا حرف عمومی است که میزنن. اما شما تصور کنید که در شهرهای مختلف یه مملکت و در مملکت‌های مختلف یه سری آدمایی که آدمای برجسته مملکتن، هر کدوم هم یه کارایی دستشونه، حالا یه نفر آدمی وارد میشه، این ماسونه، یه عده رفیق داره که توی سازمان و تشکیلات با مراتب مختلف هر جا این کارش گیر کنه کارش را بدازن. اینا خیلی کار ازشون میاد، میشه یه مؤسسه و یه تشکیلاتی که در بسیاری از جاها خیلی کارهای عجیب غریب میتونن انجام بدن و عیناً این واقعه در دنیا رخ داده است. از انقلاب فرانسه که یک انقلابی بود که ماسون‌ها اون انقلاب رو رهبری کردند، انقلاب کبیر فرانسه، هر جایی که تو تاریخ ها راجع به فراماسونری می نویسه مثال میزنه انقلاب فرانسه رو، هر جا راجع به انقلاب فرانسه میگه یه جاییش میگه که فراماسون ها این انقلاب رو هدایت کردن. انقلاب کبیر فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری یک مملکت فرانسه، یادتون هم باشه که فرانسه مرکز اروپا بود، اون وقتا تو ایران اروپایی ها رو میگفتن فرنگی، شنیدین دیگه این کلمه فرنگی، فرنگی یعنی اروپایی، اما فرنگ یعنی همون فرانک و فرانسه، فرانس، فرانک، فرنگی، فرنگی اروپایی مرکزش و پاریس عروس شهرهای اروپا، مرکز این مملکت مرکز اروپا بود. وقتی که در فرانسه فراماسون ها تونستن انقلاب فرانسه رو درست کنن، چند تا چند سال بعدش یعنی 7-8-10 سال بعد ناپلئون اومد سر کار، تمام اروپا رو گرفت، تمام اروپا رو فتح کرد. این یه مقدمه قبلی داشت، 60-70 سال قبلش تشکیلات فراماسونری درست شده بود در سال 1717. اولین لوژ بزرگ فراماسونری به شیوه فراماسونری که امروز رایجه در دنیا، یعنی همچی تشکیلات مخفی سیاسی کارومد، در لندن درست شد، لوژ بزرگ لندن در سال 1717. 4 لوژ بود، این لوژا لوژای صنفی بودن، لوژای معمارا و لوژای شخصی و گروهی و اینا رو یه آدمی به نام دزاگولیه این 4 لوژ رو با هم جمع کرد، شد لوژ بزرگ لندن 1717. از اینجا به بعد این تشکیلات فراماسونری شد اون چیزی که امروز ما میشناسیم، یعنی 8 میلیون عضو در سرتاسر دنیا و مؤثر در بسیاری از جریانات دنیا. انقلاب مشروطیت ایران اون مشروطه غیر مشروعش رو فراماسونا هدایت کردن و مشروطه مشروعه رو که شیخ فضل‌الله نوری و علما میخواستن هدایت بکنن و نتوانستن، عاقبت خود شیخ فضل‌الله رو همین فراماسونا به دار کشیدن. اون گروهی که نشستن دادگاه تشکیل دادن، مثل یفرم خان و مثل ابراهیم زنجانی و از این قبیل، اینا همه ماسونن. بعدم برای همین تاریخ مشروطیت تاریخ هم نوشتن، تاریخ بیداری و تاریخ مشروطیت تو اینا نوشتن. ما هنوز در جمهوری اسلامی مسلمون غیر ماسون هنوز برای تاریخ مشروطیت تاریخ ننوشته. در نتیجه هرچی ما میخونیم همون تاریخ مشروطیتیست که توش قهرمان ها قهرمان های ماسون هن. هنوز تو جمهوری اسلامی بعضی از بچه مسلمون های ما اینا راجب شیخ فضل‌الله ایراد دارن، ایراد میگیرن که چرا اینجوری عمل کرد. نگاه کنید داستان چجوری میشه. خب این تشکیلات رو دوباره برمیگردم از همون تاریخ اولش. در سال 1717، دو تا 17 پشت سر هم، این تاریخ کاملا رو خاطرتون باشه، نگاه کنید 300 سال قبل نخبه های جامعه جمع شدن و قاعدش هم اینه که تشکیلات فراماسونری اینجوری نیست که یه کسی بگه که منم خیلی دوست دارم تو این تشکیلات باشم و خوشم میاد و ما اهل برادری هستیم و بیا میشیم ماسون. اینطوری نیست. تشکیلات ماسونیه که یه آدمایی رو نشون میکنه، میبینه این آدم مؤثریه از نظر علمی، از نظر اقتصادی، از نظر مدیریت، از نظر سیاست، میره سراغش، آروم آروم یه عده آدمایی رو دور و برش میچینه و نگاه میکنه ببینه که این تفکرش تا چقدر به درد فراماسونری میخوره، چقدرشو میتونه تغییر بده و اینه کم کم بشه عضو فراماسونری. وقتی این عضو اومد وارد فراماسونری شد، به شدت ازش قول و قرار میگیرن که اسرار رو به هیچ عنوان فاش نکنه، تعلیمات ماسونی رو قشنگ بپذیره و بعد درجه به درجه که این تعلیمات رو کاملا هضم کرد و قبول کرد، درجاتش میره بالا تا برسه به استاد اعظمی. در سال 1717 در انگلستان یه چند تا واقعه این اطرافش هست که اونا یه خود نشون میده که داستان چجوری بود. من جمله از 100 سال قبلش یهودیای ثروتمندی رو که از انگلستان همه یهودی‌ها رو بیرون کرده بودن، یک سالی در قرن 13 ادوارد پادشاه انگلیس تمام یهودی‌ها رو از انگلیس بیرون کرد، مردم مخالف بودن، اینا رو بیرون کردن. اما بعد از 300-350 سال در زمان اولیور کرامول یعنی اواسط قرن 16 قرن 17 1650-55 اولیور کرامول از همین پروتستانایی بود که ذکر خیرشون رو جلسه قبل کردیم، پیوریتن و فقط معتقد به حضرت عیسی و عرض کنم که تورات و انجیل، دیگه به باقی حرفا کاری نداشت. بسیار هم مورد یهودی ها بود و فکر میکرد یهودی ها اگر تو مملکت انگلستان باشن خیلی باعث توفیق میشه، قدرتمندم بود، نظامی هم بود، دیکتاتورم بود، شاه و ملکه انگلیس رو هم گردن زده بود، مجلس انگلستان رو هم تعطیل کرده بود و همه چی رو داده بود دست یهودیا. وقتی که قرن 17 تموم شد یهودیا کاملا بر انگلستان از نظر اقتصادی و سیاسی مسلط بودن. این انگلستانی که یهودیا برش مسلط بودن حرکت استعماریش هم در سر تا سر دنیا شروع کرده بود، به طوری که در سال 1700 میلادی بعد از 100 سال انتظار انگلستان بر هندوستان غلبه کرد و تمام هندوستان رو به تصرف خودش در آورد. یه کمپانی هم درست کردن به نام کمپانی هند شرقی، چون قبلا از طریق غرب رفته بودن تا آمریکا و فکر می‌کردن اونجا هندوستانه، هند غربی، به آمریکا میگفتن هند غربی، اینو گفتن هند شرقی. یک کمپانی درست کرده بودن، در رأسش ثروتمندای یهودی بودن و با دولت انگلستان و دربار انگلستان هم خیلی رفیق. آقای شهبازی تو کتاب زرسالاران آدماشو دونه دونه و مواردشو یکی یکی اینا رو همه رو نقل میکنه. این کمپانی که در انگلستان بسیار قدرتمند بود سال 1700 کاملا مسلط شده بر هندوستان. هندوستان میدونید یعنی چی؟ یعنی ثروتی اونچنان عظیم که این ثروت مثل سیل به سمت انگلستان میومد و انگلستان رو به شدت قدرت و ثروتش رو برد بالا. اما قدرت و ثروت کیا رو؟ یهودی ها رو. 100 سال قبل از طریق پرتغال و اسپانیا و همچنین از انگلیس یک جریان دیگری در سیستم استعماری شروع شده بود به نام تجارت برده. تجارت برده، همون اسرائیل شاهاک و همین آقای شهبازی تو کتابش و هم یک خاخام یهودی بریده روزنامه‌شو من دارم، همه‌شون میگن که تجارت برده یک تجارت یهودی بود. این یهودیایی بودن که از طریق سیستم‌های استعماری و قدرت دولت‌های استعمارگر میومدن در آفریقا سیاها رو برده می‌گرفتن، می‌بردن در آمریکا در مزارع نیشکر یا در جاهایی که به شکل برده استفاده می‌کردن مفت و مجانی. و این ثروت هنگفتی که از طریق دستمزد برای اینا مفت انجام میشد، این ثروت هم سرازیر میشد به سمت اروپا. استعمار یعنی این، یعنی کشورها رو درب و داغون کردن، غارت کردن، برده کردن، بیچاره کردن و این ثروت ها همه جمع بشه در اروپا. این ثروت بیش از همه در دست یهودی ها بود. حالا یهودی ها بر انگلستان مسلط شده، بر دولتش مسلط شده، بر کشورهای استعماری همه مسلط شده، اینا میخوان دنیا رو جمع و جور کنن. جمعیتشون هم یه جمعیت کمیه، چیکار باید بکنن؟ باید آدم تربیت کنن، آدم چجوری تربیت کنن؟ از طریق فراماسونری. یعنی اون دزاگولیه که پروتستان بود و یهودی الاصل بود، این اومد تشکیلات لوژ فراماسونری درست کرد، آدمای نخبه تو انگلیس رو جمع میکرد میبرد تو فراماسونری، اینا با این تشکیلات و با منافعی که پیدا میکردن با اون چیره برادری و استفاده هایی که داشتن از این طرف و از اون طرف با امتحان دادن و حفظ اسرار قدرت پیدا کردن، اینجا میشد یه لوژ. وقتی این لوژ بزرگتر میشد، لوژای تابعه درست میکرد، لوژ بعدی، لوژ بعدی در انگلستان، در شهرهای مختلف انگلستان و بعد در از اون طرف در هندوستان، از اون طرف در کشورهای اروپایی. در عرض 60-70 سال تمام پایتخت‌های اروپا و بلکه شهرهای بزرگ لوژهای فراماسونری داشتن، همه تابع انگلستان. از سال 1717 فراماسونری در اروپا و در خصوص فرانسه اونقدر قوی و قشنگ عمل کرد به این شیره که در سال 1789 تونست انقلاب رو در فرانسه بیروز کنه. اینا رو کم بکنید میبینید 60-70 ساله، 70 ساله. در عرض 70 سال تشکیلات فراماسونری انگلستان در فرانسه انقلاب درست کرد. دوباره در فرانسه هم مثل زمان کرامول، ملکه ماری آنتوانت با پشتوانه 700 سال شجره نامه سلطنتی خانواده اتریش، اتریشی بود، زن عرض کنم که پادشاه فرانسه، که او هم 400 سال سابقه لویی 16 سابقه اشرافیت داشت. این زن و شوهر رو قشنگ تو انقلاب فرانسه گذاشتن زیر گیوتین، گردنشون رو زدن و بعد انقلابیون اومدن دوره وحشت درست کردن، هر که حرفی زد میکشتن. روبسپیر فراماسون، مارا فراماسون. از اون طرف یک کسانی اندیشه انقلاب رو، یعنی مخالفت با سنت‌های قبلی، مخالفت با کلیسا، مخالفت با اشرافیه و فقط آزادی، برابری، برادری، فکرای ماسونی رو از طریق یک کسانی مثل دانتون، عرض کنم که مونتسکیو، اینا شروع کردن ترویج کردن. این قرن 18 رو که این انقلاب در اواخرش رخ داده بهش میگن قرن، عرض کنم که، روشن فکری. یعنی این قرنی که اولش فراماسونری درست شد، آخرش انقلاب فرانسه، اینه بهش میگن قرن روشن فکری. شما الان تو هر دایره المعارفی، من جمله دایره المعارف فارسی به سرپرستی مرحوم غلام حسین مصاحب، کلمه روشن فکری رو نگاه کنید، می نویسه قرن 18 رو بهش میگن قرن روشن فکری. این دایره المعارف فارسی زمان شاه سال 1345 تألیف شده تو مؤسسه فرانکلین آمریکایی. اینا دیگه چیزایی نیست که حالا ما بعد انقلاب و مثلا بخوایم تندی کنیم و همه چی رو فوش بدیم به مثلا جهودا و فلان اینجوری. اینا منابع خودشونه. تو دارت المعارف فارسی که یک دارت المعارف ارزشمند علمی هم هست، هم قبولش دارن. در اونجا می نویسه قرن 18 قرن روشن فکریست و فراماسون ها در این قرن اثر بسیار زیاد داشتن. یکی دیگه از کاراشون این بود که دائرة المعارف دیدرو و دالامبر رو در همون قرن درست کردن. این دائرة المعارف چی میگفت؟ میگفت تمام این عالم بر اساس علوم تشکیل شده. این که خدا خلق کرده و نمیدونم وحی میشه به پیغمبرها و روح و دین و اینا خرافات قدیمی و مال گذشته هاست. بنیان اندیشه مادی و اشاعش در جامعه در این قرن 18 و به دست فراماسون های عرض کنم که انگلیسی و بعد جاهای دیگه، کشورهای دیگه هم همه اومدن توش. اینا همه هم تحت سیطره اصلی یهودی ها بودن. در تشکیلات فراماسونری با دین کاری ندارن و لذا همه جور آدمی توش هست، لازم نیست همشون یهودی باشن، تحت سیطره اونان. برنامه های اصلی استادای اصلیشون رو یهودی ها میدن، اما غیر یهودی ها عمل میکنن، اجرا میکنن. که بعد وقتی مثلا فرض کنی 200-300 سال میگذره، میاد زمان شاه دوره پهلوی، از مشروطیت تا آخر تا پیروزی انقلاب تمام آدم های مؤثر در ایران اینا همه ماسون بودن. اینا رو یکی یکی شما میتونید به اسم بگید، مثل محمد علی خان فروغی، مثل شریف امامی، حسین علا، نمیدونم میرزا حسین خان سپهسالار، از این قبیل. اصلا یکی دوتا در تبیستا نیست، نه نه، اصلا فراماسون همان آدمای مؤثر توی جامعه. خب شما نگاه کنید، اواخر قرن 18 فقط در فرانسه اون انقلاب اون عظمت رخ داد، یعنی همه چی رو ریخت به هم و بعد این نظام جدید رو هم در تمام اروپا با زور ناپلئون برگزار کرد. اما دو حادثه دیگه هم در همین اواخر قرن 19 رخ داد. یکی انقلاب صنعتی در انگلستان، یعنی در انگلستان سیستم اقتصادی از کشاورزی تبدیل شد به کارخانه ای. انقلاب صنعتی، انقلاب صنعتی به این معنیه. در رأس این کارخانه های صنعتی، کارخانه های نساجی بود، دوباره جزو مایملک یهودی ها. اینو دوباره تو دارت و ناره بخش نساجی، کلمه نساجی رو، اون وقت بریتانیکا، آمریکانا، نمیدونم اینا رو هر کدوم رو که نگاه بکنید، اینا این مطالب عمومیه. یه چیزای تاریخ‌های اروپا رو مثلا ببینید، اینا همه چیزایی که همشون نوشتن. اولین گروه در صنعت چیزای نساجی بود و اینا همه کاملا در اختیار یهودیا. درست همزمان با این دو تا انقلاب در آمریکا هم انقلاب استقلال آمریکا، آمریکایی که تا حالا مستعمره انگلستان بود، حالا شد مستقل، شد یه دولت مستقل، همون 13 ایالت با هم. اون جنگای استقلال در رأسشونه آقای جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکا، استاد اعظم فراماسونری درجه 33. تو تاریخش هم می‌نویسه که آقای جورج واشنگتن اومد همین کاپیتول، این کاخ سفید آمریکا، این بر اساس لوژ ماسونی درست شده، این فرم گنبد و این شکل سرده رو پله هایی میخوره و ستونای اینجوری و اون سرده رو، این اصلا فرم کنیسه های یهودیست و فرم لوژ های ماسونی، کاخ سفید آمریکا. یه تصویری کشیدن که جورج واشنگتن کنار یک ستونی وایساده و زیرش مینویسه که این تصویر، تصویر مستند تاریخی است، نقاشی کردن ولی مستنده کاملا. می نویسه که جورج واشنگتن بر اساس شیوه ماسونی سنگ اول کاخ سفید آمریکا رو مثل لوژهای ماسونی گذاشت. روی یه دلاری آمریکایی، آمریکا، عکس جورج واشنگتن و عکس عناصر ماسونی رو گذاشته. خب شما نگاه کنید، این تشکیلات فراماسونری آخر قرن 18 کاملا مسلط شد به همه اروپا. بعد اومد قرن 19. قرن 19 قرن فوق العاده عجیبی است. اوائل قرن ناپلئون که این خدمت رو به ماسونا و به یهودیا کرده بود، دیگه حالا قدرتمند، میخواست خودش برای خودش یه قدرتمندی باشه، امپراتوری باشه. قشنگ هدایتش کردن، یه وزیری داشت به نام تالیران، ماسون، فراماسون. او و بقیه ماسونا ناپلئون رو کم کم هدایتش کردن به سمت جنگ با روسیه. 300,000 لشکر ناپلئون از پاریس را افتادن تا مسکو رفتن. از اون طرف لشکر مسکو هم یواش یواش همینجوری رفتن عقب. از مسکو هم رفتن بیرون، تمام شهرها و آذوقه‌ها و اینا رو هم آتیش می‌زدن. این لشکر ناپلئون تا مسکو رسید خالی، هیچی نبود. یه مدتی هم اونجا وایستادن، دیدن هیچ خبری نیست، برگشتن. حالا که بر میگردن، خسته و خورد و همه نیرو از دست داده و اسبای که میمردن و وسیله نقلیه‌شون اسب بود، عرض کنم که قضا نداشتن، حالا لشکر روسا هی حمله میکردن، حمله های چریکی، به طوری که 300 هزار لشکری که رفت بدون اینکه جنگ کنه وقتی برگشت با 20 هزار لشکر اومد توی پاریس. ناپلئون اون عظمت از اینجا شروع شد شکست خوردن، یکی پس از دیگری شکست خورد. وقتی که خوب همچین شیرش کشیده شد در سال 1815، یعنی 100 سال بعد از تشکیل فراماسونری، آقای ناپلئون رو یکی از مامورای کمپانی هند شرقی، یعنی مامورای انگلیس‌ها و مامورای یهودی‌ها، شکستش داد به نام ولینگتون. ولینگتون در واترلو آقای ناپلئون رو شکست داد، بعدم گرفتنش بردن تو جزیره سنت هلن، اونجا نگهش داشتن. بعدها معلوم شد که مسمومش کردن، آرام آرام سم داده بودن تو غذا بهش، سم خورد و کشتنش رو تموم شد، ناپلئون تموم شد. ببینید چجوری این داستان پیش میره. اون وقت در فرانسه لوژایی که درست شد، مجموعش بر این که دولت فرانسه خیلی مثلا به هر حال فرانسوی ها حساس نشن، اونجا یه لوژ بزرگ فرانسه درست کردن و این لوژ بزرگ فرانسه و لوژ بزرگ لندن دوتاشون مثل دوتا لوژ بزرگ در جاهای دیگه شعبه های درست کردن، من جمله در ایران از زمان رضا شاه. من ایرانو میگم برای این که بگم که این نمونه در جای دیگه هم بود، در خیلی از کشورهای میزون الکم خان اومد در ایران یه لوژ درست کرد، لوژ توش سحر و جادوگری و نمیدونم نمایش و یه کارایی میکرد و این بعضی از این شازده ها و بعضی از این آدمایی که حالا خیلی اعتقاد دینی هم نداشتن و یه خود مثلا حرفای مدرن هم بهشون میگفتن و بعدم براشون تعریف میکرد که مثلا اروپا چجوری اینا رو تحریک کنه، سفرهای اروپایی هم برن و حتی اینا بعدن خود ناصرالدین شاه هم ببرن و لوژ درست کرد. اما چون درست نتونست پیش ببره و بعدم بدنام شد، اون لوژ رو ناصرالدین شاه دستور داد، ترسید ناصرالدین شاه و آدماش لوژ رو بستن و میز ملکم خانم یه مدتی بیرونش کردن و رفت اروپا و دوباره مأمور ایران در لندن بود و میرفت و میومد و اینا. بدترین قراردادهایی که قراردادهای شبه استعماری بسیار زشت بود، این میز ملکم خان اول میبست، یه طرفش انگلیس و فرانسه و اینا و یهودیا، یه طرفش هم ایران. و بعد از اون میرزا حسین خان سپه سالار که سالها نخست وزیر ایران بود، به خصوص از زمان این دوتا درگیری بین ماسونها و روحانیت شروع شد، اما با شیوه های هر کدوم با شیوه های خودشون. میرزا حسین خان سپه سالار اون کسیست که مسجد سپه سالار درست کرد، این مسجد بعدن شد مدرسه شهید مطهری. مدرسه شهید مطهری الان تو میدون وارستان، این قبل از انقلاب اسمش بود مسجد سپه سالار. این میرزا حسین خان سپه سالار زمان ناصرالدین شاه درست کرد، استاد فراماسونری، از آدمای فراماسونری. همین آدم خونه خودش کنار میدون بهارستان اون جایی بود که بعدن بعد از پیروزی مشروطیت این خونه شو هدیه کرد به مشروطیت، شد مجلس شورای ملی زمان مشروطیت، الان هم هست، قسمت ضلع شرقی میدون بهارستان. این ساختمون رو اگر یه وقتی تونستید، الان دست کمیته است یا شاید هم الان هم دست دوباره افتاد دست بخشی از کارهای مجلس، این جا رو اگر یه وقتی تونستید برید از تو همین میدون بهارستان، این دری که داره میرین تو، وقتی وارد سرسرای ساختمون میشین به طاق ساختمون با گچبری به یک ستاره داوود بسیار بزرگ به طاق گچکاری کردن، خیلی خوشگل. این اگه رفتین گزارتون افتاد نگاه کنین. بعد دورورش هم عناصر دیگه فراماسونی، مجسمه و گل و بوته و تشکیلات و اینا. این خونه آقای میرزا حسین خان سپه سالار. قراردادای از مال میرزا ملکم خان بدتر رو این میرزا حسین خان بست، اما به دلیل اینکه تاریخ مشروطیت رو فراماسون ها نوشتن، هیچ جایی شما در این تاریخ ها اسم بدی از آقای میرزا حسین خان سپهسالار نمیشنوید. چرا؟ قرارداد رژی، قرارداد نمیدونم اینا، بدترین قرارداد، به طوری که یکی از این قراردادا رو وقتی که با ناصرالدین شاه رفتن اروپا و قرارداد رو درست کردن و اومدن به انزلی که رسیدن به میرزا حسین خان گفتن اگه پات برسه تهران این آخوندا پدرت در میارن، از همونجا برگشت. این تهدید معلوم میشه اینقدر جدی بود که از همونجا برگشت رفت اروپا، به مدتی مون تا آبا از آسیاب بریزه. یک روحانی بسیار بزرگواری به نام آقای حاج ملا علی کنی، حاج ملا علی کنی روحانی بود که وقتی ناصرالدین شاه سیبیلش زیاد آویزون بود میگفت شارب سیبیلت بلند بزن، یعنی که آدمی قدرتمند، اینقدر قدرتمند. این آدم بعدم درآمد خود و خانوادش هم از زمین و کشاورزی بود. الان شمرون اگر برید اون میدان قدس که به طرف خیابون نیاورون میریم، یه جایی میره دزاشیب، طرف دزاشیب اینا ملک و املاکیست که اون مرحوم حاج ملا علی کنی خودش کشاورزی میکرد، زمین از صفر، زمین بیابون اونجا شروع کرد و این بعد توش قنات باز شد و عرض کنم که ثروت هنگفتی بچه‌هاش استفاده کردن. خانواده کنی بچه های اون حاج ملا علی، و مزار ایشون هم، قبر ایشون هم توی شابدالعظیمه الان هست. این آدم قدرتمند امثال این میرزا حسین خان سپهسالار اینا رو کنترل میکرد و اینا جرأت نفس کشیدن نداشتن یه چیزی رو اگر ایشون مخالفت میکرد. میرزای آشتیانی همینجور، دیگران همینطور، تا شیخ فضل‌الله، انتقام همه رو از شیخ فضل‌الله گرفتن در مشروطیت و بعد انتقام دیگر رو از مرحوم شهید مدرس گرفتن به دست پهلوی ها. شما از قبل از مشروع، از اواسط ناصرالدین شاه، بعد از کشتن امیر کبیر که یه آدم ملی بود و میخواستید کاری بکنه، ترتیب او رو دادن به اون فضاحت، به اون شکل، و بعد آرام آرام مقدمات رو فراهم کردن. ناصرالدین شاه هم هی سفر می‌بردن، هی براش نمایش می‌دادن از این کارا و اون بساطی که دیگه دیدین آراهای خود معلوم شده و خلاصه کم 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 کار رسید به مشروطیت. بعد از تا حالا تازه بادم بعد از تا ناصرالدین شاه بود بازم نمیتونستن. و بعد اغلب این آقایون سیاستمدارا اینا همه ماسون اسمشون هست دیگه تو تاریخ‌های فراماسونری هست، من جمله اون فراماسونری و فراموشخانه که اسماعیل رائین نوشته. بعد اینا آرام آرام اومدن مشروطیت رو که روحانیون برای عدالتخانه درست کرده بودن تبدیلش کردن به مشروطیت، یعنی حکومتی درست بشود که در آن مجلس باشد، این مجلس نماینده های مردم باشند و این نماینده ها دیگه بشینن با رأی اکثریت قانون درست کنن. روحانیون امثال شیخ فضل‌الله، مرحوم طباطبایی، بهبهانی، میرزای آشتیانی و از این قبیل روحانیونی که بودن، اینا میگفتن بابا این قانون رو باید روحانیون بنویسن که قانون اسلامی باشه و اونا مشروطه باید مشروعه باشه. با هزار جور حقوق بازی که تاریخ مشروطیت رو باید نگاه کرد، عاقبت کار خودشون رو پیش بردن. اونجایی که میخواستن متحسن بشن، حالا روحانیون هم رفتن کنار، یه عدهشون رفتن شابدالعظیم و اینا همه کجا رفتن؟ تو سفارت انگلیس رفتن نشستن و بس نشستن. تا ممدلیشا میخواست یه کسی رو بگیره در میرفت میرفت سفارت انگلیس یا فرانسه. اون سالی که مشروطه در ایران برگزار شد به تاریخ فرنگی سال 1906 میلادیه. یه سال قبلش 1905 در روسیه تزاری که به شدت مسیحی معتقد و ضد یهودا و ماسونا بودن، یک شورش عظیمی شد در روسیه یه سال قبل از مشروطه. و یادتون باشه که از روسیه یه کسانی در می رفتن می اومدن ایران با مشروطی ها هم کاری می کردن، یا از ایران وقتی مشروطه طلبا یه کاری میکردن یه مشکل میشد در میرفتن، میرفتن استانبول، میرفتن ترکیه. همون سال 1906 هم در عثمانی، یعنی در عرض دو سال در این سه کشور کنار هم، دو تا مسلمون یکی مسیحی، سه تا انقلاب رخ داد، همه به دست ماسون‌ها و یهودی‌ها. در ایران و عثمانی مشروطیت پذیرفته شد، اما مقدمات آماده شد برای بعد. در روسیه اون شورش 1905 رو به شدت پلیس روسیه سرکوب کرد و این تاریخ 1905 یادتون باشه تا سر پروتکولا اونجا حالا تتمه مطلب رو عرض بکنن. اما چند سال بعد، سال 1914، یعنی 8-9 سال بعد، جنگ جهانی اول رخ داد. جنگ جهانی اول نتیجه چی شد؟ من به خود جنگ کار ندارم. نتیجه این بود که هم روسیه تزاری تبدیل شد به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یعنی ضد دین، و در رأس تمام گروه‌های کمونیستش بیش از 80% یهودی ها بودن. بیش از 80% رهبران کمونیست اتحاد جماهیر شوروی یهودی ها بودن. دولت عثمانی چی شد؟ از هم پاشیده شد، در جنگ شکست خورد، تیکه پاره شد. بدنه اصلی رو ناسیونالیزم ترکی دادن دست یه آدمی به نام آتاتورک، یهودی الاصل، فراماسون، رئیس لوژ فراماسون ها و رئیس حزب ترک های جوان. و در ایران چی شد؟ گروه آقایون عرض کنم که قاجار دیگه رسیده بود به احمدشاه، اینا رفتن کنار، این مدل آتاتورک رو آوردن در ایران به اسم رضا شاه و بعدم رضا شاه کبیر. نگاه کنید اینا رو. خب ما چجوری بگیم؟ بگیم که این کارا شده یا نشده؟ چرا اینقدر همراه و همسان و همشکل؟ و آیا میتونیم بگیم که یه برنامه اینا رو همه رو پیش برد یا نه؟ یا نگیم اینو؟ و میتونیم غیر از اسم یهودی ها و ماسیون ها کسی دیگه ای بوده؟ کدوم گروه ها بودن این کارا رو کردن؟ این نحوه عمل فراماسون هاست. خب این فراماسون ها با اون یهودی ها، آیا فقط اینا میان یه حاکمیت درست میکنن؟ یه حکومت درست میکنن؟ همین رو میخواستن؟ یا یه حاکمیت وقتی درست میکنه از اقتصاد مسلط شد، از حکومت هم مسلط شد، حالا فرهنگ هم درست میکنه، حالا اعتقادات هم درست میکنه، حالا آدم هم تربیت میکنه، حالا بقیه کاراش هم میکنه. زمان رضا شاه یک استاد اعظم فراماسونری به نام آقای محمد علی خان فروغی که باباش هم ماسون بود و بسیار آدم، میرزا حسین خان زکالمرد فروغی، این آقای فروغی اولین نخست و توی مشروطیت بود، توی کارهای مشروطیت همه رو بود، اولین نخست وزیر رضا شاه بود، آخرین نخست وزیر رضا شاه هم بود، اولین نخست وزیر محمد رضا هم بود، اما یه سال بعد از محمد رضا دیگه مرد. وقت وسط زندگی رضا شاه، وسط دوره سلطنتش، سالای 1314 یکی از کارهایی که کرد، 1308 ببخشید، 1308 دانشگاه تهران رو بنیانگذاری کرد. دانشگاه تهران میدونید باید چی کار میکرد؟ باید متخصص لایک روشن فکر تربیت میکرد، که اینو جلسه آینده عرض میکنم که چجوری این کار رو میکرد آقای فروغی. برای این کار کتابم تألیف میکرد، کتاب سیر حکمت در اروپا و از این قبیل، کتابای بزرگان قدیم رو هم تصحیح میکرد. رباعیات خیام که معلوم نیست چقدر مال خیام باشه، آقای مطهری میگن دو تا خیام داریم، یه خیام شاعر یه خیام ریاضیدان، به اسم خیام ریاضیدان رباعیات، این رباعیات همه ضد دین، مخالف اعتقادات معاد و روح و اینجور چیزا. آقای فروغی رباعیات خیام درست میکرد و چاپ میکرد و بعد همین آقای فروغی نخست وزیر مسئله بستن حوزه های علمیه و درست کردن مؤسسه وعظ و خطابه که آخوند تربیت بکنه اما دولتی، آقای فروغی درست کرد مؤسسه وعظ و خطابه. همین آقای فروغی کسی بود که مقدماتی رو فراهم کرد، او که رفت کنار، یه ما بعد از اینکه از نخست وزیری رفت کنار، فاجعه مشهد رخ داد و کشف حجاب، تمام مقدماتشون فروغی فراهم کرد. این نقش و کار فراماسون هاست. صلوات و سلام.